دل، میونه جنگل و کوه و دره برود، مثل اون چیزی که توی رویامون بود.
ساعت 8، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا آمده، دیدن گل دسته هاش دل آدم جلا آمده.
یا امام قریب، گره افتاده به کارم آقا جان.
هر کی که خسته داره یا گری تو کارشه، میره تو صحنه آقام حالا باشه صفا آمده. بعضیا بالای سر سر روی سنگا مذارن، اشکشان که میچکه هرچی بخن آقا آمده، هرچی بخن آقا آمده.
میدونی چیه؟ میگن این مشهدی های با عشق هر وقت که از خونه شون میان بیرون، چشمشون که به گلدسته آقا میفته دست میذارن رو سینه شون و یه سلام با عشق به آقاشون میدن. جانم امام رضا.
صبح زود سر کوچه ها هر کی که از خونه میه دست به سینش بذارن سلامی به آقا آمده.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
سلامی به آقا آمده.
السلام علیک یا غریب الغره. غریب
ما که از بچگیمون همش می آمده حرم، ما که از بچگیمون همش می آمده حرم، وقت مردن بدن و جوابیم به ما مده، وقت مردن مدنم جوابیم به ما مده، جوابیم به ما مده. یا امام رضا آمدت، یا امام رضا آمدت، یا امام رضا مدد، آقا جان آقا جان مدد.
یادش بخیر. 50 سال قبل بچه هام کوچیک بودم، برشون داشتم با قطار جاتون خالی رفتیم شمال، از شمالم بریم امام رضا، رفتیم لب دریا یادش بخیر نوشهر، 3 روز بودیم جاتون خالی، از اونجا هم رفتیم مشهد زیارت کردیم با قطار، 3 تا بچه هامو بردم یادش بخیر، پدرشون که فوت کرده بود، بعد رفتیم جاتون خالی، چقدر خوش گذشت، عکسم انداختیم یادگاری الان داریم، گفتین خاطره ها رو تعریف کنی یادش بخیر، مرسی خداحافظ.
خیلی ممنونم بابت تماستون و امیدوارم که قبول باشه زیارت رادیویی شما عزیزان، خاطر بازی هم که خانم رحیمی عزیز شنونده محترممون داشتن، امیدوارم که دعاگوی ما باشید و نصیب و قسمتتون بشه برید پابوس آقای امام رضا علیه السلام که واقعا خیلی سفر متفاوت و دلنشینی، هر چقدر هم آدم هی بره مشهد ولی واقعا تکراری نمیشه،
هر هفته هم شما بریم باز دوباره تازگی داره، باز دوباره جذابیت داره، بعد اصلا انگار آتش آدم بیشتر میشه، واقعا هر بار که شما
نمکگیر میشیم دیگه،
دقیقاً آره.
سلام صبح شما بخیر، من دفعه اولمه که رادیو تهران رو یعنی صبح تو این تایم رادیو گوش کردم، خیلی رادیو پر انرژی، رادیو خیلی خیلی خوب، مجرای توانمندان شما گرم. یه بیت شعر، یه دو بیتیه از آقای امیدی عبرپوری، چنین سیر و سفر بر بام ایران، به امواج رادیو گردیده آسان، سوار بال چمدان شو سفر کن، یه حق فرموده قلسی رو ز قرآن. همه شما گم، خیلی پر انرژی بودید، به قول بچه گفتنی ها ما کل سحریه که پاشدیم انرژی گرفتیم از شما، دم شما گم، ممنون از برنامه‌تون، شفیع هستم از تهران.
لحبه.
ما ممنونیم از شما که تماس گرفتید با همون، نشنیده بودیم واقعا این ساعتهای رادیو تهران رو، پنجشنبه جمعه ها نمیدونستیم از ساعت 6 تا 6 و ربع تقریبا تا حوالی 8:30 هر پنجشنبه و جمعه رادیو تهران برنامه چمدون رو تقدیمتون میکنه، خانه آشنا شدین دیگه، زین پس همراه ما باشید هر پنجشنبه و جمعه و به دوستانتون هم بگید که به جمع ما بپیوندن.
خدا رو شکر که این جمعه، این اهل سفرها هی دارن بزرگتر میشن، هی بیشتر دارن میشن، این جمع چمدونیا هی داره بزرگتر میشه، هر
هفته بیشتر میشه. آره. خدا رو شکر، خدا رو شکر.
سلام مجدد، حال شما؟ میام ولی دقیقا تو هر اکیپ مسافرتی جدا از مادرخط یه نفر دارم که مادرک کل اکسای مسافرت تو گوشی ایشونه، بعد هر کاری هم میکنی بهتون نمیده، نمیدونم رشوه میخواد چی میخواد، به زور باید ازش بگیری، اینم هستش دیگه از جذابیت مسافرت.
چرا؟
آخه دو طرف است به نظر یعنی من چی؟ اونی که گوشیش دوربین خوبی داره و عکس میگیره خب. اون باید عکس رو بده قاعدتا.
آره.
خب
آره.
منتها یه دست از این هستن که هنوز طرف خونه نرسیده، تو مسیر فلان زنگ پیام
من خودم از اینا
نمونه شو داریم اینجا و سکان
آقا باید هی آقای ابوالفضل،
آقای ابوالفضل هستن اونجا،
آقا میدونی باید هرچه سریعتر به طرف یادآوری بکنی، چون یهو میگه که وای عزیزم پیگیری نکردی، حافظه گوشیم پر شد،
پاک کردم. نه پاک کنم بکنه که ما به تو اعتماد کردیم بابا،
روت حساب کردیم.
آره اینایی که معمولا هم این موزل با کسایی داریم که گوشیشون اون چیزه، اون سیب گاز زده فلان، آره اون بفرستین اکسا رو. آره دمتون گرم.
سلام صبح بخیر به مجریای محترم، مجریای خیلی خوب و توانا، برای سفر یه روستای کوچیک 100 کیلومتری اصفهان تو دل کویر، یه چشمه بزرگ داره، کشاورزی داره، دور تا دورش باغ داره، کوه داره، همه چی داره، برای سفر خیلی جاذبه های جالبی داره که میشه اونجا رفت.
خب بعدش اسمش چی بود؟ این روستایی که نزدیک اصفهانه اینقدر باغ های جذاب داره، زمین های کشاورزی و زراعتی داره، خب اسمش چی آدم میخواد بره کجا رو جستجو بکنه؟ برادر من کامل بیان بده، تماس میگی قشنگ توضیح بده. با تشکر.
خانم مجران گفتن که داخل چمدون سوای لوازم شخصیمون جعبه کمک‌های اولیه بذاریم، نخ و سوزن بذاریم.
وای آره، اینو خیلی مهمه. آره،
چرا قوه بذاریم؟
آره.
دفتر برای نوشتن خاطرات و جای خالیش رو هم با تنقلاتی مثل آلبالو خشکه و لواشک خونگی و آلوچه و
با اینا که دیگه خیلی
همره هندی و توت و مویز و گردو و بادام پر بکنیم. چه ترکیب جذابی بود.
تنقلات سالم مثل مهران فر نیستین که از این
چیپ و پفک و آره
چیز بد بد بخوری،
چیز بد بد مصرف، آلبالو خشکه و لواشک مصرف،
نخواه چی کشمیش بذارین. آره صحبتون به خیر باشه، اما نوبتی هم باشه، نوبت اون چمدون جذاب ماست که گفتگو با اهالی سفره و همونطور که پیشتر گفتم امروز یه سفر بروی داریم که کمی متفاوت سفر میکنه.
هم مهمون داریم؟
بله، یه خانومی که اهل ایرانگردی هستن و با دو چرخه سفر میکنن، سرکار خانم آرزو اسکندری. سلام بر شما، صحبتون بخیر.
سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، صحبت شما بخیر، ممنون از اینکه من دعوت کردید.
ارادت در شما. سفر تشریف دارین خانم اسکندری؟
فعلا نه، ولی یک سفر خیلی هیجان انگیز در پیش دارم.
به کجا؟ با هم دیگه.
من حالا خودم معرفی کنم، من آرزو اسکندری هستم و یک کمی متفاوت سفر میکنم. من با دوچرخه سفر میکنم، یعنی مسیر شهرها رو با دوچرخه طی میکنم، رکاب میزنم. توی سفری که قبلا داشتم دور ایران رو به مدت 5 ماه و مسافت 8400 کیلومتر رکاب زدم.
ماشاءالله.
8400 کیلومتر رو رکاب زدن، اصلا عدد با ماشین آدم خسته میشه.
درسته تو 5 ماه؟
بله بله 5 ماه زمان.
ماشاءالله،
آفرین بر شما.
و الان در تدارک یک برنامه جدید هستم که دور قاره آسیا رو رکاب بزنم در یک سال.
چقدر جذاب. من میتونم بپرسم چند سالتونه؟
خب سن خانواری که
آره نکن.
حالا ما بذارید بپرسیم دیگه.
34 ساله.
خب عالیه. تو از چه سن و سالی شروع کردی؟ حالا میگم تو بخاطر اینکه تقریبا تو یه رنجی، من 30 سالمه. از چه سن و سالی شروع کردی سفر رفتن رو؟
من حدود 6-7 ساله که با دو چرخ سفر میکنم. قبلا مدل سفرم یه جور دیگه بوده دیگه.
آها، یعنی قبلا هم اهل سفر بودی؟ من تا با دو چرخه تازه. چی شد رفتی سمت دو چرخه؟ خب
من خیلی اتفاقی با سفر با دو چرخه آشنا شدم و خیلی خوشم اومد. اصلا قبلش نمیدونستم میشه با دو چرخه هم سفر کرد، اصلا تجهیزات سفر با دو چرخه رو نمیدونستم، که حالا توسط یکی از دوستام آشنا شدم و یه سفری رو تجربه کردم و دیگه اون حسی که بهم داد، حس رهایی که دو چرخه بهم میداد و حس این که میتونم با مردم محلی ارتباط برقرار کنم وقتی با دو چرخه هستم، چون میدونین که ما سرعتمون خیلی زیاد میشه، در یک ساعت ما 15 کیلومتر رکاب بزنیم.
آها.
و این باعث میشه که حالا توقفامون زیاد بشه، روستا به روستا، شهر به شهر رو بگردیم، توقف کنیم و با مردم در ارتباط باشیم. من خیلی برام جذابه.
حالا اصلا قبل از دو چرخه من اینو ازتون بپرسم، اصلا خود ذات سفر خانم اسدی چرا سفر؟ اصلا چی شد که به این فکر افتادید آقا من سبک زندگیم بشه سفر و دوست دارم که ببینم جاهای مختلف رو، بهش سفر بکنم، ایران رو، جهان رو؟ خیلی هستن یا چه کاریه دیگه، نشستی شهر خودت، حالا سفرم میخوای بری هفته‌ای مثلا سالی یه بار دو بار میری که یه تفریحی کرده باشی دیگه.
من همیشه معتقدم که هزینه کردن برای سفر تنها چیزی که تو ثروتمندتر میکنه، به خاطر اینکه هر یه روزی که تو سفر میکنی و ارتباطاتی که با آدم های مختلف میگیری به یه چیزی اضافه میشه، پخته تر میشی، تجربیات جدید. من آرزوی چند سال پیش نیستم، من همیشه میگم من هر یک روزی که سفر رفتم و هر جای جدید رو که تجربه کردم یک آرزوی متفاوت تر شدم و پخته تر شدم.
درسته. اصلا حالا خب سفر که جذابیت های خودش رو داره، این دوچرخه شاید خیلی چالش زا باشه، مخصوصا حالا دختر خانوم ما بخوام برن سفر و یه داستانهایی دارن که خانواده میگه بابا کجا میخوای بری؟ ما حالا خودمون میبریم ات سفر. بعد اگه با دوچرخه باشه که خانواده به حق دلواپس هم میشن، میگن که بابا این چه چالشیه، چه درد سریه، بشین زندگی تو بکن. خانواده حمایت کردن یا حرفای مدلی هم زدن؟
خب من قبل از اینکه سفرامو شروع کنم از این حرفا خوب خیلی شنیدم، ولی من خیلی به اون هدف که داشتم و کاری که می‌خواستم انجام بدم خیلی معتقد بودم، چون من این سفرام تنهایی رفتم، همراه نداشتم. و خب فکر می‌کنم خیلی خانواده‌ام استرس کشیدن تو این 5 ماه.
اولین واکنش خانواده چی بود؟
اول که می‌خواستم سفرامو شروع کنم، یه سفر تنهایی، یه دختر با دو چرخ، اونم این مسافت. خب خیلی که گفتم با بی خیال، خب من این نمی‌شنوی برین خانواده، گفتم با ماشین برو.
آره.
و خیلی هم پیش خودشون گفتن این جوگیر شده دیگه، حالا یه چند روز میره خسته میشه خودش برمیگرده. ولی خب همچنان سفر ادامه پیدا کرد تا تمام شد.
بعد یه نکته‌ای که واسه خیلی ها ممکنه سوال بشه از جمله خود من، حالا شاید هم خیلی دوست داشته باشن که با این حرفای شما خودم مثلا شروع بکنن این قصه رو و حالا از جاهای مثلا کوچیک‌تر یا از مسیرهای کم مسافت‌تر شروع کنن سفر با دوچرخه رو آغاز کردن، چالش اصلی که وجود داره، مثلا میگم شما تهران تا اصفهان رو یا مثلا تهران تا شیراز رو اگر بخواید رکاب بزنید، خب مسیر شما یه مسیر بزرگراهی آزادراهی دیگه به این شکله، بعد شما با دوچرخه تو حاشیه بزرگ رو که رکاب میزنید، این چه شکلیه؟ خطر داره نداره؟ اصلا ما مسیرهای مناسب دوچرخه چقدر داریم؟ چیکار میشه کرد که با کمترین خطر سفر بکنید با دوچرخه؟
ببینید ما که با دوچرخه سفر میکنیم تا حد امکان سعی میکنیم که از جاده هایی که آزاد راه نیست و فرعی سر تردد کنیم، خب ایمنیمون رو ببره بالا، ولی خب بعضی جاده ناگزیر میشیم که حالا یه مسیر خیلی کوتاهی رو از بزرگ راه یا آزاد راه بریم که باید خیلی با احتیاط از کنار بریم. و توی آینم پشت سرمون خیلی مراقب باشیم که حالا ممکن مشکل پیش نیاد، ولی قانونش این هستش که از جاده های فرعی استفاده کنیم.
آها، با توجه به اینکه حالا دور ایران رو در 5 ماه رکاب زدی و خدا رو شکر کشور ما یه کشوری که همه ی آب و هوا رو داره، همه مدل در واقع طبیعت رو داره، من داشتم به گرمای جنوب فکر میکردم، داشتم به مناطق کوهستانی غرب کشور فکر میکردم. چجوری این مسیر رو رکاب زدی؟ خیلی سخته.
سفر من چالش خیلی زیاد داشت، در کنار لذتایی که داشت و من واقعا خیلی بهم خوش گذشت این سفر، ولی خب چالش هم زیاد داشت. البته من از نظر برنامه ریزی سفر طور تنظیم کردم که اون قسمت گرما رو زمستون بگذرونم. من سفرم رو شهریور ماه پارسال از استان گلستان شروع کردم، اومدم به سمت غرب کشور و بعد اومدم سمت جنوب و سیستان بلوچستان. البته سمت خراسان رو که داشتم رکاب میزدم دیگه به سرمای زمستون خوردم، تو برف رکاب زدم، یکم اونجا سخت شد ولی
و تنهایی این کار انجام میدین خانم اسدی یا دست جمعی؟
بله بله،
من فامیلم اسکندری. آه، اسکندری میگم، خانم اسکندری میگم، خانم اسدی. خانم اسکندری تنها هستید تو کل سفراتون؟
بله، سفر تنهایی رفتم، سفر بعدی هم قراره تنها
رفتم. آها، من گفتم شاید مثلا گروهی با همدیگه چند تا دوچرخه سوار هستید که این کار انجام میدید، پس تنهایی قاعدتا چالش هاش هم بیشتره، یعنی اگر
خیلی
مشکلی پیش بیاد
اصلا اتفاقی... آره، من داشتم به توان فیزیکیت فکر میکنم، یعنی واقعا آدم باید خیلی قدرت داشته باشه که بتونه مثلا زیر باد و بارون و اونم کیلومترها در جاده رکاب بزنه. خب مثلا یکی ممکنه الان تو خونه بشنوه صدای ما رو، بعد بگه که خب کاری نداره سفر با دوچرخه، من که دوچرخه تو خونه دارم دیگه، راش بندازم برم تو جاده. چه چیزهایی رو باید در خودش کشف بکنه و پیدا بکنه که بتونه وارد این جاده و مسیر بشه؟
دقیقاً همینطوره. خیلی از من میپرسن که ما هم میتونیم سفر بریم یا نه، میگم حتما میتونیم ولی باید با آمادگی بریم، چون این سفر من خب در این حالی که میگم خوبه، چالش زیاد داره و ممکن یه اشتباه حالا بهای خیلی سنگینی براتون داشته باشه. خب من سال هاست که ورزش میکنم، از نظر آمادگی جسمانی شرایط جسمانی خوبه و سال هاست که سفر میکنم با گروه. من همیشه به دوستامو میگم که اگر قراره که با دوچرخه سفر کنید، تنها و مسافت طولانی رو اول انتخاب نکنید، سال ها با گروه ها سفر کنید، تجربه کسب کنید، چون خیلی چیزا مهمه، اینکه شما بتونید ارتباط برقرار کنید با جوامع محلی، بتونید آب و هوا رو چک کنید، بدونید کجا توقف کنید، کجا کمپ کنی، خیلی چیزا مهمه و من همیشه میگم که این سفری که من رفتم و مدل سفرهای من غیر از اینکه آمادگی جسمانی بالایی میخواد، آمادگی ذهنی خیلی قوی میخواد. یعنی شما باید از نظر ذهنی هم اونقدر بتونی مدیریت کنی بحران ها رو، یعنی ممکنه در یه باد بیاد، بارندگی بشه، دوچرخه خراب بشه و از نظر ذهنی باید بتونی خودت رو کنترل کنی و استرس رو کنترل کنی و شرایطشو مدیریت کنی.
آفرین.
چون کسی هم نیست اونجا که بخواد
آره کمکت بکنه.
بله، من شعاری برای سفرم داشتم، حالا خوبه که اینم در موردش بگم.
حتماً.
شعار سفر من کنزیستی یا اسلو لایف بود، هنره در لحظه زندگی کردن.
اصلا یعنی چی؟ چجوریه؟
آره اینو خیلی دوست دارم بگم.
آره حتماً.
هر جا که بهم اجازه بدن در مورد کنزیستی صحبت کنم، چون دغدغه زندگی خیلی از ماست، زندگی شهری، زندگی مدرن و سریع الان ما ها رو وادار کرده که فقط بدویم برای رسیدن به هدف‌های زیادی. در نظر گرفتیم و اینقدر دنیا سریع شده که انگار زندگی ما تبدیل شده به مسابقات اتومبیل رانی که یه خط آغاز و یه خط پایان داره و ما باید بدو بدو عجله کنیم برسیم به خط پایان. ولی خط پایانی که وقتی میرسیم قرار نیست هیچ کس به ما جایزه و مدالی بده و دوباره یه هدف جدید مشخص.
دقیقاً. آره.
انگار که یادمون رفته از داشته هامون لذت ببریم، از همون چیزای کوچیک که دور و برمون هست لذت ببریم. خیلی از ما یادمون رفته که با خانواده بشیم سر یک میز بدون اینکه گوشی دستمون باشه، بدون اینکه غرق افکارمون باشیم و از اون غذا خوردن لذت ببریم، از گپ زدن با بچه‌مون لذت ببریم، از اینکه یه موسیقی ملایم گوش میدیم لذت ببریم و زندگیمون فقط شده به دست آوردن هدفهایی که در آینده است. کنزیستی میگه که شما قصه گذشته رو رها کن و استرس و نگرانی آینده رو نداشته باش و از لحظاتت لذت ببر.
آره.
سفر من نمادی از کنزیستی بود. چرا؟ چون که من با دو چرخ آروم آروم رکاب میزدم و از مسیر سفرم لذت میبردم، نه رسیدن به اون مقصد. ما حتی تو سفرامون هم عجله داریم برای رسیدن و دیدن لوکیشن های زیاد.
آره.
که برسیم مثلا به اصفهان و مثلا اون 10 تا لوکیشن رو تون 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 ببینیم.
آره. مکان های تاریخی که برای ما توصیف کردن رو ببینیم، تماشا بکنیم، غافل از این که اصلا این جاده و این مسیری که به اصفهان میرسه هم خودش خیلی دیدنی.
بله دقیقاً. و کنزیستی میگه که شما بیا اولویت بندی کن توی زندگیت و اون چیزایی که غیر ضروریه توی زندگیت رو حذف کن، هدف‌های زیاد برات در نظر نگی و به جایی که کمیت زندگیتو ببری بالا، به جایی که تعداد کارهای زیادی رو بخوای انجام بدی، تعداد کاراتو کمتر کن ولی با کیفیت انجامش بده، عمیق بشو و بتون ازش لذت ببر. چقدر خوبه که ما بتونیم این کار رو تمرین کنیم توی زندگی های شخصیمون. حالا خیلی ها از من میپرسن که ما چجوری میتونیم مثل تو کنزیست باشیم، ما که نمیتونیم کارمون رو رها کنیم و بیاریم.
آره آفرین.
من بهشون میگم که نه، اصلا قرار نیست که شما مثل من زندگی کنید تا کنزیست باشید تا از لحظاتتون لذت ببرید. هر کس باید این کنزیستی و زندگی آگاهانه رو قد و قواره زندگی خودش کنه و متناسب با شرایط زندگی خودش چیز کنه. همین که تو بیای عادت کنی صبح که بیدار میشی به جای اینکه گوشیو باز کنی و اخبار بد و نمیدونم اخبارهای مختلف و اول صبح توی ذهنت یه موسیقی ملایم گوش بدی، چایو با لذت بخوری، نمیدونم عادت کنی صبح زودتر بیدار شی طلوع آفتابو تماشا کنی و از نور و انرژی آفتاب حالا لذت ببری. کارهای خیلی ریز، ما خیلی وقتا مسیر محل کار تا خونه رو قدم میزنیم توی فضای قشنگ زیر درخت‌ها با صدای پرنده ها، ولی انقدر غرق در افکار خودمون هستیم که فردا قراره چیکار کنیم، نمیدونم چرا همکارم با من اینجوری حرف زد، چرا فلان اتفاق افتاد.
آره.
از اون لحظه حال غافل میمونیم و هیچ لذتی نمیبریم. اون صدای پرنده رو نمیشنویم، صدای خورد شدن برگ‌ها زیر پامون رو
دیگه. آفرین، باریکلا.
و اینو خوبه که تمرین کنیم.
آره دقیقاً. الان یه سوالی برای من پیش اومد، شما کنزیست بودی بعد سفر با دوچرخه رو تجربه کردی یا برای اینکه کنزیستی رو تجربه بکنی یاد بگیری با دوچرخه سفر کردی؟
راستش رو بخواین من قبلا که حالا میگم سفر من خیلی تجربه یاد داد، اطمان خیلی آدم کمال گرایی بودم و همیشه دنباله این بودم که یعنی من از صبح که چشمو باز میکردم مثل خیلی از ما که درگیر زندگی های شهری الان هستیم کلی هدف داشت، از این کلاس به اون کلاس، نمیدونم سر کار برم این قرار رو بزنم قرار رو بزنم و شب دیگه خسته و کوفته میخوابیدم، نمیدونم کل روز فقط دویدم. بعد که با این مدل سفر آشنا شدم. خب من قبلش هم کوهنورد زیاد میرفتم، کوهنوردی هم خیلی درس صبر و استقامت بود. این دیدم که چقدر جالبه که وقتی قدم میزنی تو کوه گیاه ها رو میبینی، گلا رو میبینی، پرنده ها رو میبینی، و اینا چیزایی بوده که خیلی وقتا دور و بر من بوده ولی من اصلا بهشون توجه نکردم، چون فقط دنبال دویدن بودم برای رسیدن به کارها.
آره.
و اومدم خب یه سری مطالعات انجام دادم، حالا البته من خودم روانشناسم هستم و کنزیست مبتنیه بر زندگی آگاهانه، ذهن آگاهی، و دیدم که چه جالب دوچرخه سواری که اینقدر من لذت میده به خاطر چی من دوستش دارم، به خاطر همین در لحظه بودنه، به خاطر همین از مسیر لذت بردنه. ببین مثلا شما توی ماشین، با ماشین که سفر میکنین اینجا سوار میشین شهر خودتون و میری شهر مقصد، از مسیر هیچ در
نه، فقط یه مبدا و مقصد داریم دیگه. تازه آیا بازم حواسمون باشه در لحظه اونجا رو اصلا واقعا تماشا بکنیم، یا اینکه نه درگیر عکس گرفتن و این چیزا باشیم. منتها چون خیلی زمان ما کوتاهه و من کلی سوال دارم از شما، بذارم سراغ سوال بعدی. این که من شنیدم که شما وارد هر منطقه‌ای که می‌شدین، یعنی سفری که با دو چرخه داشتین، از هر استانی، از هر شهری که عبور می‌کردین، لباس محلی اون خطه و دیار رو تهیه می‌کردین و می‌پوشیدین. این ایده بسیار خاصیه. چرا ولی این کارو کردین؟
ببینین مدل سفر من مبتنی بر گردشگری پایداره. گردشگری پایدار میگه که شما باید بتونین جوامع محلی رو بهشون احترام بذارین و حالا بهشون سود برسونین. یکی از کارهایی که من میکردم این بود که لباس محلی ایرانی رو معرفی میکردم. میخواستم به مردم بگم که آقا به جای اینکه کلی هزینه کنیم و لباس برندهای مختلف رو بپوشیم، لباس اصیل ایرانی بپوشیم. ما ایرانمون انقدر زیباست و هر قسمتش یک اقوام عزیزی هستن که خودشون یک دنیایی دارن و لباس فراموش.
اصلا آفرین، لباس محلی بسیاری از آیین‌های بومی ما در معرض خطر فراموشی، خیلی همون دیگه یادمون رفته.
بعد خیلی جالب بود، من توی هر منطقه‌ای که میرفتم لباس محلی خودشون رو که میخواستم خیلی شفن نداشتم، ما نمی پوشیم، ما همون لباسه معمولی می پوشیم. بعد می پوشتم خانمای خود اون منطقه اصلا اعتقاد زیباست و خوشگل باست لباس رو نپوشیدیم. و این به نظرم یه تلنگری بود که خیلی زیباست آدم لباس محلی رو بپوشه و ازش استفاده کنه و اجازه نده که فراموش بشه.
خانم اسکندری، برسیم به هدفی که قرار هست به زودی اجرایش بکنید و برید به سمتش. گفتین برنامه ریزی دارید میکنید واسه سفر دور قاره آسیا. بله. اول از همه این که چند تا کشور رو حدوداً انتخاب کردید که در اونها رکاب بزنید، بعد فکر میکنید که بزرگترین چالشی که توی این مسیر داشته باشید چیه، و حالا به نظرتون طبق پیشبینیتون چقدر طول میکشه این سفر؟
آره پیشبینی دارین اصلا؟
بله یه شمای کلی دارم، ولی خب وقتی اجرا کنه خب خیلی چیزا شاید تغییر کنه تو مسیر.
آره.
من حدودا از 16 تا کشور قرار رد بشم، حدود 10,000 کیلومتر رکاب بزنم و بین 12 تا 14 ماه اون چیزی که من برآورد کردم شاید زمان ببره، ولی خب حالا این چیزی که من در نظر گرفتم، ولی خب حالا ممکنه که بحث حالا ویزاها هست، بحث مالیش هست و خیلی چیزای دیگه که ممکنه توی سفر
اینو چون بحثشو باز کردیم من بپرسم. حالا واسه خیلیا که دوست دارن توی این مسیر بیان شاید سوال بشه، روادیدی که شما میخواید دریافت بکنید رو، مثلا اگر 16 تا کشور انتخاب کردید واسه اینکه رکاب بزنید و بهش سفر بکنید، همه این 16 تا روادید رو همزمان از داخل خاک کشور خودمون باید از قبل تهیه بکنید و کاراشو انجام بدید، یا اینکه نه میشه در حین مسیر مثلا از سفارتخونه های اون کشور در طول مسیر این کارو انجام داد؟
چند تا از کشورها هستن که تاکید دارن که داخل ایران گرفته بشه که من اونا رو برنامه‌ریزی کردم که جزء کشورهای اولی باشه که من میخوام برم، چون اینا انقضا داره و شاید منم آرومه دیگه مدل سفر کردنم بهش برسم اون قضیه بشه، ولی بقیه رو سعی کنم از طول مسیر بگم و همینه. آها. که من یه کمی برام شاید نمیدونم قبل یه کشوری برسم و اونا اجازه ورود ندن و من مجبورم مدل سفرم حالا مسیرش رو عوض کنم، نمیدونم.
واسهتون بهترین ها رو تو این مسیر آرزو میکنم واقعا. به سلامت برید، به سلامت برگردید. یک سفر یک ساله رو در پیش دارن.
آره یه جوری باشه که بعدش تماس بگیریم، کلی دوباره ما ازشون یاد بگیریم، اطلاعات بگیریم. اما به عنوان سوال پایانی، با توجه به اینکه کلی پیامک اومده و خیلی باورشون نشده آرزو جان که تنهایی سفر میکنیم، میگم با دختر تنها نمیشه. حالا اگر بخوای به یه دختر یا یه پسر جوون توصیه بکنی که سفر بره، دنیا رو بگرده، ایران رو بگرده و بگی چرا ارزش داره که آقا اصلا سفر بریم و با دوچرخه سفر بکنیم، چی بهشون میگی؟
من همیشه به بقیه میگم که ترساتون رو کنار بذارین، از نقطه امنتون بیرون بیاین و پا بذارین توی مسیر و بعد خیلی چیزا براتون مهیا میشه و آماده میشه و مهم اولین قدمه. مهم نیست که حتما با دوچرخه سفر کنین، برابرده واقعا مود سفر خیلی پر استرس و پر چالش باشه. مهم نیست که سفر برید، سعی کنین که میگم بازم میگم سفر تنها چیزیه که براش هزینه کردن باید شما ثروتمندتر بشید و اون سرمایه شما میشه آدمایی که میشناسید.